اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو تپین. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز ظرفیت سازی برای توسعه عمق استراتژیک ایران در آفریقا و تبدیل شدن به شریک سیاسی این قاره هست که در خدمت دو مهمان بزرگوار در استودیو هستیم. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
امروز نظم نوین جهانی در بستر یک سری از ائتلاف‌ها در جهان چند قطبی در حال شکل گیری است. در این فرایند نقش آفریقا و ظرفیت‌های آن غیر قابل اغماز است. طبعاً جمهوری اسلامی به عنوان یک کنشگر سطح جهانی بایستی در جهت تعمیق عمق استراتژیک و نفوذ خود در آفریقا تلاش کند و گام‌های بزرگی بردارد تا بتواند به نحو مطلوبی در هندسه جدید قدرت در دنیا ایفای نقش نماید. ظرفیت‌های موجود سیاسی فرهنگی و ابزارهای اقتصادی واجد آن هستند تا جمهوری اسلامی را به شریک مهم برای قاره آفریقا درآورد و به صورتی متقابل نقش آفریقا را در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی برجسته کند. ایران اسلامی از بالای صحرای آفریقا تا آفریقای جنوبی در دماغه امید نیک بایستی برنامه‌ریزی اساسی نموده و در پرتو اتحادیه آفریقا به شراکت راهبردی با این قاره بپردازد. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین برنامه راهبردی برای ظرفیت سازی جهت افزایش نفوذ و عمق استراتژیک در آفریقا چیست و چگونه طرفین می توانند به شراکت سیاسی پایدار دست یابند؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. من محمد مهدی مومنیان انشالله تا حدود ساعت 18:45 در خدمت شما هستم با برنامه گفتگوی سیاسی. در استدیوی برنامه در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. جناب آقای امیرعلی امام جمعه شهیدی، کارشناس ارشد وزارت امور خارجه و سفیر اسبق در جمهوری دموکرات کنگو و موریتانی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. عصر روز چهارشنبه‌تون بخیر باشه ان شاءالله.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آماده هستم که بحث رو شروع کنیم.
انشالله. ممنونم از شما و همچنین جناب آقای دکتر محمد سجاد واعظ، کارشناس مسائل آفریقا و رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات آفریقا. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مومنی، همچنین مهمان خوب برنامه‌تون و مردم شریف ایران و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
بله بسیار سپاسگزارم. اگر اجازه فرمایید با شما آقای دکتر شهیدی بله آغاز کنم. آقای شهیدی، سوالی که از محضرتون داشتم بحث این که حالا ما اگه بخوام یک بررسی داشته باشیم وضعیت رابطه کنونی ایران و آفریقا رو و ظرفیت هایی که حالا الان وجود داره، ما میدونیم که حداقل ظرفیت های بسیار زیادی در کشورهای مختلف آفریقایی وجود داره و پتانسیل بسیار مناسبی هست برای ارتباطات حالا اقتصادی و سیاسی و خب به هر حال ما میدونیم که شاید نتونستیم در این مدت به نفع مطلوبی استفاده کنیم از این ظرفیت ها. میخواستم یک بررسی وضعیت کنونی رو در خصوص بحث ارتباطات ایران و آفریقا و ظرفیت های اون داشته باشید.
به نام خدا. عرض به حضور شما، در راستای گسترش و تعمیق روابط بین ایران و قاره آفریقا جمهوری اسلامی ایران از ابتدا سیاست اصول سیاست خارجی خود شد مبنی بر گسترش روابط و همکاری ها با کشورهای آفریقایی اعلام کرد و اولویت روابط رو بر اساس اینکه با کشورهای در حال توسعه و افزایش روابط جنوب و جنوب اعلام کرد، روابط خودش رو با کشورهای آفریقایی آغاز کرد و در مقطعی از ابتدای پس از پیروزی انقلاب اسلامی روابط خود رو با بعضی برخی کشورهای آفریقایی حتی گسترش داد و به افتتاح و گشایش سفارتخانه های خود در پایتخت های کشورهای آفریقایی اقدام نمود. در طول دوره دولت های مختلفی که در روی کار آمدن در جمهوری اسلامی ایران، همواره دولت های مختلف توجه خاصی رو نسبت به کشورهای آفریقایی داشتن. از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری توجه خاصی به روابط با کشورهای آفریقایی صورت گرفت. مهمترین سفر حضرت آیت الله خامنه‌ای به آفریقا از سوی ایشون برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها در زیمبابوه در حراره انجام شد. همچنین دولت‌های پس از ایشون هم توجه خاصی رو نسبت به روابط با کشورهای آفریقایی مبذول کردند. سفر سال 75 جناب آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور به 8 کشور آفریقایی، پس از اون سفر جناب آقای خاتمی و پس از اون سفر جناب آقای دکتر احمدی نژاد و اکنون شاهد سفر جناب آقای دکتر رئیسی هستیم به 3 کشور کنیا، زیمبابوه و اوگاندا. اهمیت روابط سیاسی همونقدر برای جمهوری اسلامی ایران زیاد هست که روابط اقتصادی هم باید مورد توجه قرار بگیره. علارغم این که شاید برنامه شما یا عنوان برنامه‌تون گسترش عمق استراتژیک روابط سیاسی با کشورهای آفریقایی است، من میخواستم این رو اضافه کنم که روابط اقتصادی میتونه منشأ بسیار مساعدی برای نفوذ هرچه بیشتر روابط سیاسی ما در کشورهای آفریقایی باشه. علارغم اینکه ما در کشورهای آفریقایی بسیار موفق بودیم و در برخی کشورهای آفریقایی حتی روابط و همکاری هامون بسیار گسترده بوده، ولی با توجه به تحریم های ناجوانمردانه کشورهای متخاصم با ما و همچنین مشکلات اقتصادی که خودمون داشتیم، دولت های سرکار آمده در کشورمون با توجه به این مشکلات نتونستن به خوبی روابط اقتصادی رو که میتونه به اصطلاح زمینه بسیار مساعدی برای روابط سیاسی باشه رو فراهم کنن، و با توجه به برخی کمبودها و برخی مشکلات اقتصادی رقبای ما، کشورهای رقیب ما، تونستن در سالهای اخیر سرعت بیشتری به حضور خودشون در آفریقا داشته باشن. من مختصرا موضوع رو و این مطلب رو صحبت کردم، ولی در خدمت شما هستم که باز اگر سوالات دیگه هست بتونم پاسخ
ممنونم
بدم.
از شما
تشکر.
خب سوال بعدی رو از جناب آقای دکتر واعظ داریم. آقای دکتر، خب شما مگه مرحمت کنید ابتدای صحبتاتون یک توضیحاتی در خصوص بحث ارتباطمون در حال حاضر با آفریقا، شرایطی که در حال حاضر باهاش روبرو هستیم و بالاخره اون وضعیتی که میتونستیم داشته باشیم، یعنی در ارتباط حالا فرهنگی، ارتباط اقتصادی با کشور آفریقایی، با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در این کشورها وجود داشت. و خب میدونید شاید ما در خیلی از موارد تفاهم‌نامه‌های زیادی هم امضا کردیم، ولی این تفاهم‌نامه‌ها هیچگاه اجرایی نشد یا کلاً اصلا کنار گذاشته شد و الان شاهدش هستیم که خب به هر حال خود کشورهای آفریقایی هم بعضن به دنبال این هستند که بالاخره تفاهم‌نامه‌های سابقی که امضا شده رو احیا کنن و بر اساس همون هم به هر حال ارتباطات مجدد شکل بگیره. می‌خواستم در خصوص این موضوع صحبت بفرمایید و اینکه به هر حال ما چگونه می‌تونیم یک شریک راهبردی خوب برای اتحادیه آفریقا باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار توضیحات خوبی دادن مهمان محترم برنامه، اما یه قسمتش رو احساس میکنم که خیلی بهش توجهی نکردم و اون همین بخش بود که واقعا باید به فال نیک گرفت که بعد از 11 سال باز دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به فکر این افتاد که به سمت آفریقا حرکت بکند. یعنی اینکه واقعا در یک دوره 8 ساله چرا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما نسبت به یک قاره با 54 حالا تا 55 کشور منزوی و منفعل عمل کرده، این واقعا یک سوالیه که من احساس میکنم جزء بخشی از مطالبه گری باید باشه که حضرت آقا در رابطه با موضوع مطالبه گری این خیلی فرمایشات زیادی دارن که باید به نظرم باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای به خرج داده بشه. به هر حال باید به فال نیک گرفت این سفر رو. اما در رابطه با اون بحث عمق استراتژیکی که شما میفرمایید، ما نسبت به خیلی از بازیگرانی که امروز در قاره آفریقا مشغول ایفای نقش هستند، چه قدرت‌های بزرگ، چه قدرت‌های میانی و چه قدرت‌های خرد و ذره‌ای، ما نسبت به خیلی از اینها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به روحیه استعمار ستیزی و استکبار ستیزی که در مردم آفریقا و در میان ملت‌ها وجود داره، ما نسبت به خیلی از اینها جلوتریم. یعنی خب هم مهمان محترم برنامه سابقه حضور در قاره آفریقا رو داشتن، هم بنده حقیر این توفیق رو داشتم که در قاره آفریقا حضور داشته باشم. ما این رو به وضوح دیدیم، عشق و علاقه این مردم نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی، خاصه حضرت امام رحمت الله علیه، اینها در واقع پایه‌های اصلی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در قاره آفریقاست که شرق و غربش رو واقعا در نوردیده و این موضوعی نیستش که بشه در واقع کتمانش کرد و انکارش کرد. پس اون چیزی که میطلبه در واقع همونطور که شما توی توضیحاتتون فرمودین این هستش که یک برنامه ریزی فرهنگی بر مبنای دیپلماسی عمومی میخواد که بشه در واقع تلاش‌ها و فعالیت‌ها رو بعد از 11 سال در واقع تقویت کرد و این واقعا یه همتی رو میطلبه. این که در دولت 13 در واقع این ادعا مطرح میشه که بعد از کشورهای همسایه اولویت آسیاست و بعد از آسیا اولویت آفریقاست، این واقعا شعار ایدئالیست که امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما واقعا بتونیم در واقع شرایط رو باز دوباره به یه بازتوانی اینها رو برسونیم و بازیابی بکنیم آنچه را که میراث در واقع دولت‌های پیش از دولت قبل بوده در قاره آفریقا. اما در خصوص موضوعی که شما فرمودید در خصوص تعهدات، این هم واقعا من نمیخوام بگم همه مسئولیت رو باید یک دولت به گردن بگیره و حرکت بکنه، این واقعا دور از ذهن و باور من هستش حداقل. اما این توقعی به جایی است که بسیاری از کشورهای آفریقایی مؤثر در اتحادیه آفریقا از دولت مردان ما دارن. این که در واقع دولت ها به تناسب رفتارهای سیاست خارجی دولت خودشون در ادوار قبلی یک سری سیاست هایی رو اتخاذ کردن، مثلا ما طلایی ترین دوره روابط دیپلماتیکمون با کشورهای آفریقایی دوره دولت های نهم و دهم بوده.
بله.
و خب وقتی این حجم از تفاهم ها در واقع میان دولت ها شکل گرفته، شما حساب بکنید 8 سال سکوت و این اتفاق واقعا در حوزه دیپلماتیک اتفاق جالبی نیست.
خب ما تفاهم نامه ها رو از زمان دولت های هاشمی رفسنجانی بله، بعد از اون برها دولت
بله بله و اینها همینجوری حساب همینجوری تجمیع شده و اضافه شده و اونها الان به دنبال در واقع این هستن که یه بخشی از اون رو لااقل بتوانن در دولت سیستم.
علتش چی بوده که ما نتونه تو این دولت ها توجه نشده یا اینکه مثلا پیگیر نبودن؟ چون خب بالاخره چه از بعد اقتصادیش بخوایم حساب کنیم، میتونست بالاخره آورده خیلی خوبی برای کشور باشه. یعنی واقعا نگاه اقتصادی هم حتی صرف داشتیم خیلی میتونست کمک کنه. چرا تا الان مثلا بهش توجه نشده؟
حرکت رو اگر ما پلکانی هم در نظر بگیریم و اگر روی نمودار بیاریم، این حرکت به سمت جلو تا انتهای دولت دهم بوده، حالا فراز و فرود داشته، حالا یکی یه مقدار توجه بیشتری داشته، یه مقدار یکی توجه کمتری، ولی ارتباط برقرار بوده، تعاملات وجود داشته و بسته به توان اقتصادی کشور به تعهداتش در واقع عمل کرده. ما خیلی از تعهداتمون نسبت به کشورهای آفریقایی تعهدات بشردوستانه است، یعنی در واقع تعهداتیه که بر واقع متحد شدیم که به اونها کمک‌هایی رو در واقع ارائه بدیم، یا در حتی در حوزه فنی مهندسی و اینها تعهداتی داشتیم که ما بهشون عمل نکردیم و کشورهای دیگه دوباره اومدن این تعهدات رو در واقع خودشون ملزم تونستن و انجام دادن حتی. لذا میگم به غیر از یک دوره تقریبا میشه گفت به صورت سینوسی بقیه دولت ها در یک مسیر حرکت کردن، ولی یک دوره کلا متوقف شده و این واقعا واسه من خیلی جای سواله که امیدوارم که یک نفر از اون دستگاه دیپلماسی دولت قبل پاسخگوی این باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب شهیدی. حالا آقای واعظ هم اشاراتی داشتن که حالا دولت کنونی بالاخره نگاه بهتری نسبت به ارتباط با کشور آفریقا. ما خواستم یه بررسی بفرمایید جایگاه آفریقا در سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی و حالا بایسته هایی که نیاز هستش که بالاخره ایران به عنوان یک شریک راهبردی برای اتحادیه آفریقا باشه، حالا چه در عرصه سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی، و حالا موضوعاتی که برای عملیاتی شدن این موضوع که خب میگم حالا صرفا ما میگیم تفاهم نامه و قرارداد اینها، زمانی که بالاخره اینا عملیاتی بشه اون موقع است که ارزش پیدا میکنه و برای کشور هم سود خواهد داشت. اینو میخواستم برای ما یک بررسی داشته باشید. ممنون.
عرض به حضور شما، من هم با گفته های آقای دکتر موافق هستم، اما مشکلات اقتصادی که ما گریبانگیرش کشورمون بوده مانع اصلی حتی در دولت‌های نهم و دهم و حتی در دولت قبل از نهم و دهم ما مشکلات اقتصادی فراوانی داشتیم که با تمام این مشکلات تونستیم بسیاری از شرکت‌ها و به اصطلاح سازمان ها و دوائر دولتی رو تشویق کنیم که بتونن یه حضور مؤثری در آفریقا داشته باشن. اگر خوب نگاه کنید ما در زمینه های مختلف در آفریقا در سالهای به اصطلاح قبل فعالیت چشمگیری داشتیم. کمک جمهوری اسلامی ایران در زمان دولت‌های نهم و دهم به نام کمک‌های توسعه‌ای کمکی رو در نظر گرفتن و به کشورهای آفریقایی اختصاص دادن که این موجب این شد که ما تا حدودی بتونیم هم تفاهم نامه‌ها رو به اصطلاح عملی کنیم و هم پروتکل‌های همکاری جدیدی رو بتونیم با کشورهای آفریقایی امضا کنیم. به موازات به اصطلاح همکاری ها و مناسبات سیاسی ما تونستیم نه تنها در دولت نهم و دهم، در دولت های دیگه هم تونسته بودیم این مشکلات به اصطلاح مناسبات اقتصادیمون رو تا حدودی حل کنیم و پیش ببریم، و از همه مهمتر حضور اقتصادی حتی حضور فرهنگی قوی رو ما در بین کشورهای آفریقایی داشتیم. در یک مقطع زمانی که همینجور که اشاره کردن، ما هم مشکلات داخلی داشتیم، هم مشکلات و موانع بین المللی و بیرونی داشتیم، و اینها ما مانع از این میشد که ما بتونیم با برخی کشورهای آفریقایی روابط سیاسی و اقتصادی خودمون رو گسترش بدیم و تفاهم نامه ها رو بتونیم عملی کنیم. اینجا باید گفته بشه که بسیاری از کشورهای آفریقایی به علت اینکه سالهای قبل به عنوان مستعمره و استعمار کشورهای استعماری در اونها بودن، اونها کماکان به اصطلاح سیاست هاشون تا حدود زیادی منبعث و یا برگرفته از سیاست های دولت های اروپایی و دولت های غربی که همزمان به ما فشار می آوردن به اونا هم فشار می آوردن، و به همین خاطر روابط سیاسی ما تحت تأثیر برخی از به اصطلاح تضییقات بین المللی بود که برای ما انجام می شود. لذا این به اصطلاح اجتناب ناپذیر بود و ما نمی تونستیم این کار رو انجام بدیم. اتحادیه آفریقا بحث جدایی داره، یه بحث مصطفایی داره که باید بهش پرداخته بشه، اما این رو بدونید که ما یکی از اعضای ناظر اتحادیه آفریقا بودیم و مجدداً در یک دوره چند ساله و مجدداً دولت جدید انشاءالله قرار هست که این
در حال حاضر نیستیم، یعنی
نخیر در حال حاضر نیستیم، ولی قرار هست که در دولت جدید باز هم ما به اصطلاح به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقایی بتونیم فعالیت داشته باشیم. در همون زمانی هم که اتحادیه آفریقا ما به عنوان عضو ناظر بودیم، تونستیم فعالیت‌های بسیار مثبتی در مناسبات سیاسیمون داشته باشیم. وزرای خارجه ما از دولت‌های قبل، حتی دولت‌های قبل از نهم و دهم، دولت‌های هفتم و هشتم و نهم و دهم حضور پیدا کردن در اجلاس‌های مجمع عمومی اتحادیه آفریقا، و ما فعالیت بسیار مثبت و گسترده‌ای در اتحادیه آفریقا همزمان داشتیم و مناسبات سیاسیمون رو با بسیاری از این کشورها به طور کامل و به طور جامع گسترش دادیم، و به تبع اون تونستیم به اصطلاح مناسبات اقتصادیمون رو هم تا حدودی پیش ببریم با از جمله کشورهای غرب آفریقا، با کشورهای انگلیس زبان، فرانسه زبان غرب آفریقا، با کشورهای شرق آفریقا و اتحادیه‌های منطقه‌ای این کشورها، این مناطق قاره آفریقا، تونستیم یک روابط بسیار گسترده اقتصادی رو داشته باشیم. اما به طور خلاصه باید بگم که تضییقات بین‌المللی که در سال‌های اخیر داشتیم، اینها یکی از موانع مهم بود که ما رو یه مقداری در آفریقا به اصطلاح فعالیتمون رو کنتر کرد، که دولت آقای جناب آقای رئیسی و خصوصا وزیر محترمون خارجه توجه خاصی، مخصوصا آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترمون خارجه، توجه خاصی رو نسبت به آفریقا مبذول کردن در چند ماه اخیر. و این نکته رو بگم که در حال حاضر چند سفر رو با توجه به این که مشاغل دیگه‌ای دارن وزیر خارجه، چند سفر بسیار مهمی رو به کشورهای آفریقایی انجام دادن بله. که منجر به امضای پروتکل‌های همکاری جدیدی شده.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما. خب اگه اجازه فرمایید با یکی از همکاران پرتلاش شما در وزارت امور خارجه هم یک گفتگوی داشته باشیم. پشت خط تلفن ما جناب آقای سید علی سقاییان، سفیر اسبق جمهوری اسلامی در تانزانیا، ارمنستان و برزیل هستند. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و مهمانان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم و تشکر کنم از وقتی که دانشگر برنامه زمین رو بکنه قرار بدید. در خدمتون هستم.
بله خیلی ممنونم از شما. خب با توجه به موضوع برنامه میخواستم که حضرت عالی هم یک بررسی داشته باشید وضعیت رابطه کنونی ایران در آفریقا و ظرفیت هایی که حالا وجود داره و واقعا چه اقداماتی باید انجام بدیم که این جایگاهی که واقعا ما میتونیم داشته باشیم در سیاست خارجمون و برای اینکه بتونیم به یک شریک واقعی و راهبردی برای اتحادیه آفریقا تبدیل بشیم و اینکه واقعا چه موانعی در این حوزه وجود داره.
بله مسئله بسیار خوب و مهمی رو شنیدم از این مهمانان اشاره داشتند. همکار من جناب دکتر شهیدی هم جنوبایی دکتر واعظ استفاده بودم. من هم چند نکته رو به این مواعظ باید اضافه کنم با توجه تجربه که من در مدت معمولیتی در قاره افریقا در شرق مثل افریقا در تانزانیا داشتم. چند محور رو من به ذهنم میرسه که باید اشاره به اونها بکنم. ولی در این رابطه من از مقدمتا از تاثیرگذاری حضور حضرت آقا جناب خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوریشون به افریقا و به خصوص شرق افریقا یه سفری هم به تانزانیا داشتن باید اشاره کنم. این سفر به نظر من نقطه عطفی بود که در اون سفر ما شاهد این بودیم که اولین دفتر جهاد سازندگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک‌های توسعه‌ای اونجا افتتاح شد و به نظر من حضور جهاد سازندگی ما یک گام بسیار بزرگ و کمنده بود. چنانچه ما بعد از چندین دوره که کمک های ادامه داشت به مردم تانزانیا ما در فهرست کمک های توسعه UNDP سازمان ملل قرار گرفتیم و در زمینه کشت برنج یا آبخیزداری در رابطه با آموزش های بانوان، در رابطه با آموزش زبان، در رابطه با خودکفایی بانوان کم توان و در رابطه آموزش کشاورزی در زمینه کشاورزی زمینه‌ای که آموزش‌های دستگاه‌های به اصطلاح مثل کمبای تراکتور که اینها رو جهاد از طریق دریا به تانزانیا به اصطلاح ارسال کرد و بعد کارگاه آموزشی آموزشی. به نظر من همین نقطه عطف رو بایستی ما تقویت میکنیم و ادامه میکنیم. ولی خب به دلایل مختلفی بعد از دوم دولت خاتمی جناب حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی این به حال کمک های توسعه قطع شد و دفتر تقریبا تعطیل شد. نقطه دیگری که من باید اضافه کنم این هست که وجه مشترکی که ما در افریقا داریم این هست که مردم ضد استعمارن. اکثریت مردم آره سیاه به بخش رسلا اصلی افریقا که مورد نظر هست چون ضد استعمار هستن در این رابطه جمهوری اسلامی هم خودش یکی از پیشگامان مورده و استقبال و استقبال ستیزی بوده. این وجه مشترک جای پا و حضور ما رو همیشه تقویت کرده که کمتر کشور غربی از این مسئله برخوردار هستن و من شاهد بودم در جلسات و حضور به حال دیپلمات ها و سفرهای جمهوری اسلامی در میان مردم در مناسبت مختلف چقدر مورد استقبال قرار میگیره که از این اهرم هم ما میتونیم استفاده هم سیاسی هم فرهنگی داشته باشیم. نکته بعدی در رابطه با این هست که ما کشور مسلمان هستیم و ظلم ستیز و این هم باز اکثریت جمعیت شزید ملیاتی آرفی ها مسلمان هستند و علاقمند حالا اکثریت شیعه نیستن ولی شافعی مذهب هستن و خیلی علاقمند هستن به هم امام راحل و هم به انقلاب اسلامی که این بُعد فرهنگی و این حرم فرهنگی به نظر من یک موتور محرکه رو به جلو هست. البته نقاط ضعفی رو هم که دوستان اشاره کردن بنده هم به حال قبول دارم، هم تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه غرب و آمریکا علیه ما و هم مشکلاتی که ما و دست به گریبان در رابطه اقتصاد و مسائل اقتصادی تجاری بودیم، کمتر به ما این فرصت رو داد که ما از حضور تجاری قوی برخوردار شد، هرچند که دفاتر تجاری و وسایل تجاری بازرگانی ما کارهای خودشون رو انجام داد، ولی خب بدون سرمایه گذاری کار کمتر پیش میره. ولی در این حال ما باید به این نکته اضافه کنیم که جی ام ای